اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز روز 22 بهمن، یوم اللهی که نقطه عطف تاریخ بشریت. بعضی از جامعه شناسان معتقدند در تاریخ بشر سه نقطه عطف که مسیر تاریخ را عوض کرده وجود داره. البته مقاطع مهم زیاد هست، ولی این سه مقطع از نظر اهمیت و گستره تأثیر استثناء هست. اول، بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که امام راحل هم می‌فرمودند درباره روز بعثت، بزرگترین روز تاریخ عالم است، من الازل الى الابد. نقطه عطف دوم که تاریخ بشریت رو به شدت تحت تأثیر قرار داد اما منفی بود، رنسانس اروپا بود. و نقطه عطف سوم، انقلاب اسلامی ایران. نقطه عطفی که آغازش از قم، شهر قیام، شهر پایگاه اهل بیت علیه السلام، شهر حضرت معصومه بود. در روایاتم وقتی که ما نام قم رو میشنویم و میخوانیم، به صورت تلویحی قم به معنای پایگاه اهل بیت به کار رفته است. در اون روایتی که از موسی بن جعفر علیه السلام هست که نهضت امام رو اشاره می کند، رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق، در حالی که امام اهل خمین بود، اما در این روایت می فرماید من اهل قم. اون شیعیانی که از ری رفته بودن خدمت ظاهرا امام صادق علیه السلام، آنها گفتن ما از ری آمدیم و اهل ری هستیم. حضرت فرمود مرحبا به اهل قم. تصور کردن حضرت متوجه نشده علیه بالله، عرض کردن آقا ما از ری آمدیم، باز هم فرمودن مرحبا به اهل قم و سه بار، که این حکایت داره از این که پیرو اهل بیت، اهل ری باشد، اهل تهران باشد، که البته اون زمان تهران امروز همین ری بزرگ اون روز بود، اهل لبنان باشد، جنوب لبنان باشد، اهل عراق باشد، پاکستان باشد، هر کجا باشد پیرو اهل بیت بر اساس اون روایت اهل ری میشه اهل قم. در ذیل این آیه کریمه در سوره اسراء راجع به یهود و بنی اسرائیل، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، در کتاب آنجا گذروندیم که شما یهود بنی اسرائیل، لتفسدن فی الارض مرتین، شما فساد جهانی، اگر الارض رو الف و لام روش رو الف و لام استغراق حساب بکنیم یعنی فساد جهانی، فساد هم اطلاق داره یعنی فساد اقتصادی، فساد تبلیغاتی، فساد روانی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، همه مفاسد رو در حد اعلی در سطح جهانی شما ایجاد خواهید کرد. ولتعلن علوا کبیرا. تو آیه بعد می‌فرماید وقتی که نوبت اول از اون دو افساد بزرگ شما یهود و بنی اسرائیل فرا رسید، ما بندگان خاص خودمون را بر شما میانگیزانیم. فجاسو خلال الدیار و کان بعدا مفعولا. حالا من توضیح نکات این آیه رو نمیخوام عرض بکنم، اما به مناسبت امروز من میخوام به عنوان یک شاهد عینی هم برای همسنی های خودمون یادآوری بکنم، هم برای نسل جدیدی هایی که اون زمان نبودن، یه مرور اجمالی روی تاریخچه نهضت داشته باشم. در سال 1341 بنده اون زمان حدود 13 سالم بود و قبل از نهضت وارد قم شدم به عشق امام. یکی دو ماه بعد یعنی در پاییز سال 1341 نهضت آغازین امام علیه لوایح ایالتی و ولایتی آغاز شد که معروف به نهضت دو ماهه شد. در ششم بهمن 1341 شاه به دستور اربابان امریکاییش به اصطلاح انقلاب سفید، انقلاب شاه ملت، لوایح ششگانه و روز ششم بهمن به عنوان رفراندوم اعلام شد. نقطه اصلی آغاز نهضت امام در اینجاست. به همین مناسبت امام در اون سال متأثر و منبعث از نهضت عاشورا و نهضت حسینی پیامی داد. در اون پیام این جمله آمده بود: من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم، اما هرگز زیر بار جباری ها و ستمگری های شما نخواهم رفت. در دوم فروردین 42 که مصادف با سال روز شهادت امام صادق بود، کماندوهای شاه به مدرسه فیضیه ریختن، طلاب رو کتک زدن، کشتن، مجروح کردن، قرآنها را، عمامه ها را میان حیات مدرسه جمع کردن و آتش زدن. ما البته اون موقع وسایل اونچنان 4 نفر توی حجره بودیم، یه بالور کوچولو آشپزخونه ما 4 نفر بود و چند تا جلد کتاب، چند تا پتوی کهنه. همین چیزهای کهنه و فرسوده را هم نمیتونستن به ما، به طلاب ببینن. زدن، کوبیدن، آتش زدن. من سریع عبور میکنم که در این فرصت کم این مجموعه رو به شما عرض بکنم. روز عاشورای 42 امام اون سخنرانی آتشین را در مدرسه فیضیه ایراد کردند. بعد توی اون سخنرانی امام اشارتی میکند به روزی که شاه از این کشور فرار میکنه و مردم شادی میکنند. در صبحگاه 15 خرداد امام را میدزدند. شبانه توی تاریکی میان خانه امام. هر دوباری که امام رو دستگیر کردن، امام تازه نماز شبش تموم شده بود. فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. هر دوباری که امام رو دستگیر کردن بعد از نماز شب بود. 15 خرداد اتفاق افتاد و هزاران نفر در تهران و قم و ورامین و باقرآباد و دیگر شهرها به شهادت رسیدند. امام بعد از 2 ماه زندان و 8 ماه حبس خانگی در قیطریه تهران، در فروردین 1343 آزاد شدند. اون شب قم چه خبر بود؟ جای همه شما خالی. از خوشحالی چه قوقایی بود در فیضیه و در قم و در خیابان‌های قم. اون شب همه قم را شادی و جشن فرا گرفته بود. صبح روز 17 که برای اولین بار بعد از حبس و حصر امام رو در منزلشون در یخچال قاضی زیارت کردیم، چه صحنه‌ای بود، او رو هم ازش میگذریم. از اون نقاط بسیار شیرین دوران انقلاب بود. در 28 اردیبهشت 1343 امام در همین مسجد اعظم تو همین شهرستان این طرفی سمت شرق، منبرم پشت به گنبد بود، اینجا امام یک سخنرانی کردند. در عاشورا نقش حسینی ایفا کردند، در این سخنرانی نقش زینبی ایفا کردند و پیام شهیدان را به جهانیان رساندند. در 4 آبان 1343 به مناسبت 4 آبان را مرز بکنم، اون سال 4 آبان مصادف بود و 20 جمادی‌الثانیه و سالروز تولد خود امام، ضمن که 4 آبان سالروز تولد شاه هم بود، از او برمون جشن گرفته بودن. از این طرف هم تولد حضرت زهرا تولد خود امام بود و امام در منزلشون در یخچال قاضی که من کله سحر نماز صبح رو اول وقت که خوندم خودم رسوندم منزل امام که بتوانیم در داخل خانه امام وقتی که امام سخنرانی میکنه چهره امام رو هم مشاهده بکنیم. در 1 حضرت امام لب این سکو، اونایی که منزل امام رفتن لب این پنجره نشستن و امام سخنرانی رو ایراد کردن. در اون زمان شاید میشه گفت در قم به گوش هیچ کس کلمه کاپیتالیسم نخورده بود. خیلی از بزرگانی که میخواستن این کلمه رو به زبانشون جاری بکنن بلد نبودن کاپیتالیسم. حالا این لفظ چیه، معناش چیه؟ اما امام بیان کرد در اون سخنرانی که قانون ننگین مسئولیت مستشاران و اتباع آمریکایی در ایران، ببینید این رو باید ما یاد بیاریم که ما در کجا بودیم تا حالا بفهمیم در کجا هستیم. اگر ندانیم در اثر مرور زمان، یا نسل‌های جدید اگر ندانن که ما اون زمان کجا بودیم، انقلاب برای ما چه کرده، اون وقت ممکنه قدر انقلاب رو اون گونه که باید و شاید ندانیم. بیش از 60,000 آمریکایی در ایران سیاست، اقتصاد، امنیت، نظامیگری و سیستم ارتش و تقریبا همه چیز این کشور در سلطه مستشاران آمریکایی بود. همه چیز رو میرو بودن، غارت میکردن، حقوقهای کلان هم میگرفتن، یه حقوق اضافه هم میگرفتن به نام حق تبهج، یعنی ملت ایران رو یه ملت وحشی حساب میکردن که حق تبهج هم مثلا مثل اضافه کاری باید بهشون داده بشه، از کیسه همین مردمی که به تعبیر اونها وحشی بودن. امام فرمود کاپیتالیسم یعنی چه؟ یعنی این که اگر شاه ایران بره در آمریکا یه سگ آمریکایی را زیر بگیره، اونا حق دارن دستگیرش کنن، محاکمش کنن، محکومش کنن. اما اگر یک آشپز آمریکایی در ایران، بزرگترین شخص این کشور را، مرجع تقلید این کشور را، شاه این کشور را که حالا اون وقت خودشون رو در صدر می‌دانستن، اگر زیر بگیره، ایران حق نداره او رو دستگیر کنه، باید بگیرن ببرندش آمریکا اونجا محاکمش کنن. خب معلومه آمریکا میبرن، کسی که ایرانی رو کشته باشه چیکارش میکنن؟ یه نسل بعدش نمونش رو یادتون هست در سال 67 او فرمانده ناو آمریکایی تو خلیج فارس که هواپیمای ایرباس ما رو ساقط کرد، 300 نفر زن و بچه و کوچک و بزرگ رو کشت، بردندش آمریکا بهش مدال دادند. این حامیان حقوق بشر دروغین. امام فرمود کاپیتالیسم یعنی این. در صبحگاه روز 13 آبان یعنی 9 روز بعد آبان 43 برای دومین بار امام را از خانه اش ربودن تبعید به ترکیه. البته 2 بعدش هم مرحوم آیت الله شهید حاج آقا مصطفی را ملحق کردن به امام. 13 مهر 44 منتقل شدن به عراق. 13 مهر 1357 امام از عراق مهاجرت کردن به فرانسه. یعنی دقیقاً 13 تمام امام در عراق بودن. 13 مهر 1357 مهاجرت پاریس. 12 بهمن در سال 57 بازگشت به ایران و سخنرانی امام در بهشت زهرا در روز 12 بهمن اولین سخنرانی امام بود. بعد از اون آخرین سخنرانی روز 4 آبان 43. 21 بهمن هم انقلاب به پیروزی رسید و سرانجام امام در شامگاه 13 خرداد 68 جان به جان آفرین تسلیم کرد. انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. در آن روز و ظرف حدود 45 حدود تقریبا 44 یکی 2 بعد از رحلت امام و حتی تو همون 24 ساعت اول بیش از 200 خبرنگار از خارج وارد ایران شدند. خارجی ها در طول اون 10 بارها و بارها به خودشون وعده داده بودند که ها 3 دیگه این انقلاب و این نهضت و این نظام فرو می‌ریزه، 6 دیگه، 1 دیگه، هی گفتن و دیدن نه اتفاق نیفتاد. آخرین امیدی که داشتن که به صورت قطعی اعلام کرده بودن گفتن با رحلت امام نظام می‌رود. این 200 خبرنگاری که آمدن نیامد، چون اون دروغی گفته بودن خودشون باور کرده بودن، ملت ایران که باور نکرده بود که، اما خودشون باور کرده بودن که با رفتن امام نظام میره. این 200 خبرنگار آمده بودن نه برای مخابره تشییع جنازه امام، آمده بودن برای مخابره تشییع جنازه نظام. خدا اینجوری از دشمن بهره میگیره، غافل از این که اونها آمدن و ناخواسته بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر را به دنیا مخابره کردن. دنیا شگفت زده از این که امام در آغازین روز نهضتش که توی همین قم شروع کرد نه عده‌ای داشت نه عده‌ای داشت، امامی که در غربت در وقتی که میخواست برگرده ایران و قبل از آن سر مرز کویت راهش ندادند، قدم مبارکش تا داخل خاک کویت هم وارد شد. حاج آقا مصطفی برای من نقل کرد آن روزی که او 13 مهر 44 که از ترکیه وارد فرودگاه بغداد شدن فرمود نه ما 1 پول داشتیم، نه 1 داشتیم، نه 1 داشتیم، نه 10 پول داشتیم و متحیر که چطور از فرودگاه بغداد تا کازمن بریم، که حالا 1 اونجا رخ داد از کرامتهای امامه و چطور از عالم غیب یک کسی رسید و امام رو با حاج آقا مصطفی سوار کرد و برد برای کازمین. اونم حالا داستان مفصلی داره، فرصتش نیست عرض بکنم خدمت. همین امام بعد یک روزی وارد ایران میشه با 3 میلیون استقبال کننده و بعد از 10 سال جنگ و جنگ تحمیلی و خرابی هایی که دشمن تحمیل کرد، ترورهای گسترده، تحریم اقتصادی و انواع مشکلاتی که دشمن برای ملت ایران فراهم کرد و القاطع جنگ روانی که در زمان امام 200,000 جلد کتاب و مقاله علیه امام نوشته شد، فکر کردن دیگه حالا محبوبیت امام تمام شد و حالا وقتی که امام از دنیا میره مردم علیه بالله شاد میشن، نظامم از بین میره. اما عبرت‌های روزگار رو ببین، اینا نشانه ها و آیات خدا نیست؟ رفتن امام رو شما با رفتن صدام مقایسه بکنید، ببینید فاصله از کجاست تا کجا. رفتن امام با رفتن بن علی، رفتن امام با رفتن حسنی مبارک، او ذلت و عذاب خزی، خدا توی قرآن قول داده لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو همین زندگی دنیا مستکبرها رو خداوند عذاب ذلت و خاری رو به اونها میچشاند. فرار شاه، ذلت و دغمرگ شدن شاه در غربت و این کشور و اون کشور، گدایی کردنها، اون وضعیت دیگران و دیگران، امام با چه عظمتی می آید، با چه عظمتی می رود. اون وقت این عظمت رو خدا به دست همین دشمن تو دنیا منعکس میکنه. اونایی که منتظرن نظام از بین بره، می بینن توی کمتر از 24 ساعت اون خدایی که صاحب این نظام است، خدا گزینه خودش را بر ذهن خبرگان جاری می کند و کسی را در جایگاه امام می نشاند و نهضت امام را و راه امام را اون چنان ادامه بدهد که اون نقطه عطفی که اول سخن عرض کردم در تاریخ اتفاق بیفته. امروز ما اگر مثل اصحاب کهف نه 300 سال 30 سال چشمونو ببندیم، 30 چند سال پیش یک باره و ناگهان خودمون رو در شرایط امروز ببینیم، چون تحولات تدریجی رو انسان خیلی ممکنه بهش توجه پیدا نکنه. امروز وقتی که وضعیت جهان را مشاهده می کنیم، دوست و دشمن اذعان دارد که دنیا امروز در 2 قطب وزیر نفوذ 2 قطب قرار داره. اگر 30 چند سال پیش قطب شوروی بود و قطب آمریکا بود، امروز یک طرف قطب همه جهان مادی گرای الحادی است و در جهت دیگر و در اون سو قطب اسلام ناب محمدی. به رهبری جمهوری اسلامی و رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای. ممکنه کسی بگوید امروز قطب جدیدی در دنیا پدید آمده به نام قطب چین، اما همه کارشناسان می دانند چین با امریکا رقابت سیاسی ندارد، رقابت تمدنی ندارد، رقابت ایدئولوژیک ندارد. رقابت چین با آمریکا رقابت اقتصادی است، رقابت تمدنی، یعنی تمدنی که امروز سر برآورده و در حال شکوفایی و پیشروی است، رقابت فرهنگی و رقابت ایدئولوژیک در دنیای امروز 2 سو دارد. 1 سو عالم الحاد و استکبار به رهبری آمریکا، در سوی دیگر تمدن اسلامی، فرهنگ اسلام ناب و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی که با آمریکا داره در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها رقابت میکنه. نکته مهم اینه ما شاید هنوز خودمون چون در متن قضایا هستیم خودمون رو باور نکردیم به عنوان یک ابرقدرت، ابرقدرتی که در مقابل همه ابرقدرت‌های دنیا ایستادیم، تو جنگ تحمیلی بر اونا غلبه پیدا کردیم، در جنگ سیاسی روزه لبنان در مقابل همه دنیای استکبار، نه همه جمهوری اسلامی، نه همه حزب الله چند میلیونی ایران، یک گوشه از حزب الله امام و مقام ولایت 2000 نفرشون توی لبنان ایستاد، پوزه آمریکا و اسرائیل و تمام دنیای غرب رو به خاک مذلت مالید. امروز همه دنیا شاهد است که این دو قطبی که رقابت میکنن در همه عرصه ها بدون استثناء پیروزی ها و پیشروی و غلبه با جمهوری اسلامی ایران است. آقا توی عراق آمریکا 1000 میلیارد دلار هزینه کرد، 40,000 کشته و زخمی داد، حیثیتش رو هزینه کرد توی دنیا، دست آخرش اعتراف کردن برنده این جنگ ایران بوده. در بحرین سالگرد امام دعوت داشتیم، میزبان ما گفت من 8 سال در سلول‌های تاریک بحرین زندانی بودم به جرم اینکه ماموران امنیتی بحرین آمدن دیدن رادیوی من موجش روی تهرانه. این تنها جرمش بود. در همه عرصه‌ها صحنه‌ها همین جوره. ببینید پس ما الان در یک موقعیتی داریم که در رقابت و ستیز با آمریکا و اسرائیل و تمام دنیای غرب در همه جا بلا استثناء پیروزی با کفه اسلام ناب بوده است، با جریانی که خط امام به دنیا آورده و عقب نشینی ها مال آمریکا بوده. یقین داریم این جمله امام محقق میشه که فرمود، این جمله امام رو دقت بکنید، امام سخن گزاف نمی گفت، امام غیبگو هم نبود، امام هرچی می گفت برگرفته از آیات بینات قرآن بود. فرسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخز فی الحیات الدنیا، و اون وقت اخذناهم بغتتا. آیات صریح قرآن فرجام ابرقدرت ها رو توی قرآن بیان کرده. امام مبتنی بر قرآن فرمود من با اطمینان میگویم قرن آینده قرن اسلام است. در جای دیگر فرمود من با اطمینان میگویم اسلام ابر قدرت ها را به خاک مذلت می نشاند. و این سخن حق امام در حال تحقق است. اون امامی که در روز عاشورا تو هم مدرسه فیضیه نوید فرار شاه را داد و شادی مردم را، همون امام نوید نابودی آمریکا را داد. همون امام فرمود اسرائیل باید از صفحه وجود محو شود و این در حال تحقق است. نیمی از نابودی اسرائیل در جریان جنگ 33 روزه و 22 روزه اتفاق افتاد. میمنه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل باطل شد و نیم دیگرش انشاءالله محقق خواهد شد. پروردگارا تو را قسمت می دهیم به خون همه شهدا، به همه مظلومان عالم، چون این جمهوری اسلامی محصول خون همه شهداست. این خاطره را تو این آخرین لحظه بگم، رفتیم منزل یک دو شهید، پدر دو شهید از اون شهدای استشهادی درجه 1 در مقاومت لبنان. یه خبرنگاری از پدر اون دو شهید پرسید آقا نظر شما راجع به جمهوری اسلامی چیست؟ از یه لبنانی گفت که شما خیال میکنید که جمهوری اسلامی محصول خون 220 هزار شهید شماست؟ جا خوردیم ما، فکر کردیم میخواد بگی منم دوتا شهید دادم. ما هم چند هزار شهید دادیم در مقاومت. دیدم نه، چیز دیگری میگه. این سخن آخر بنده است از قول اون پدر دو شهید آسمانی. گفت آقا این جمهوری اسلامی ثمره خون شهدای بدر، احد و حنین است. این جمهوری اسلامی دستاورد پهلوی شکسته حضرت زهراست. این جمهوری اسلامی دستاورد فرق شکافته علی مرتضی، دستاورد پاره های جگر امام مجتبی. این جمهوری اسلامی و این انزلام و این انقلاب دستاورد خون شهدای کربلاست، محصول اسارت زینب کبرا و اون پیام‌های آتشین حضرت زینب امام سجاد، اون زندان رفتنها، اون شکنجه شدنها، اون همه بزرگان و شخصیت‌های برجسته‌ای که در طور تاریخ اسلام و تشیع به شهادت رسیدن تا این میراث به دست ملت ایران رسید و نخبه‌ای به نام امام پدید آمد در این مکتب و ملتی به نام ملت ایران ساخته و پرداخته شد و چنین نهضتی را به ثمر رسان و این جمهوری اسلامی شکل داد. آه این جمهوری اسلامی اگه کسی پشت پا بهش بزنه، جفا بهش بکنه، جفا و پشت پا زدن به خون همه شهدای تاریخ و مجاهدان راه خدا در طول تاریخ است. خدایا ما را قدردان این نظام اسلامی قرار بده. فعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.